عرض سلام محضر برادران سروران و عرض تسلیت به مناسبت شهادت حضرت امام سجاد سلام الله علیه. راجع به بعضی از ائمه سلام الله علیهم خیلی عبوری رد میشیم و تقریبا هیچی ازشون نمیدونیم جز اینکه آدم های خوبی بودن، انقدر خوب بودن که نمیدونیم مثلا کی بودن، فقط خیلی خوب بودن. بقیه هم روی موارد خیلی خاصش تمرکز میکنن. شما تو همین ایام دهه محرم دارید میبینید همه جا راجع به جزئیات بعضی مظالم فیزیکی که به امام حسین و اصحاب و اهل بیتشون شده صحبت میشه، باید هم بشه. انواع شعرها، انواع ابراز احساسات، عشق ورزی‌های بسیار خالص که تو دنیا نمونه نداره. اینا حتما لازم است و حتما کافی نیست، برای که گاهی بعضی از روایات یا سیره عملی سید شهدا رو، چه سیره اخلاقی و تربیتی اجتماعیشون چه سیره سیاسیشون رو گاهی توی کمایی گفتم، نگفتم این تعبیر سید شهدا است، گفتم اگه کسی اینو بگه شما چی میگین؟ 5-6 نفر گفتن نه ما قبول نداریم. بعد گفتم قال الحسین علیه السلام، امام حسین نارو گفته. وضعیت جامعه ما هم عوام و توده ها هم بسیاری از کسانی که تو همین ایام از امام حسین و اینا با مردم حرف میزنن خودشون نمیشناسن، یک چرکه های گزینشی خاص، قبل و بعدش نمیدونن چی بوده، ادامهش چی شده. یکی از مظلومین معرفتی امام سجاد علیه السلام هم. ذکر مصائب اهل بیت میگیم، از ذکر معارف اهل بیت عاجزیم. بعضی از فرمایشات امام سجاد علیه السلام رو که ناظر به مسائل و مشکلات امروز ما و شما هم هست، ابعاد مختلف تشیع رو اسلامی که مفسرانش اوصیاء خود پیامبر بودن و در مکتب او تربیت شدن، اولا چند بعدی بودن شخصیت امام سجاد سلام الله علیه مثل همه ائمه. الان از شما اگر کسی بپرسه که شما تصویرتون از امام سجاد علیه السلام چیه، میشه بگین چیه؟ در مثلا یه جمله، سه تا کلمه، یه جمله کوتاه. امام سجاد اولین چیزی که با شنیدن نام ایشون میاد به ذهنتون چیه؟ چی؟ خیلی خوب، این که معنی کلمه است. ایشون زیاد سجده میکرد. بله؟ چی گفتی؟ صحیفه. دعا. دیگه چی؟ خب او که بعد همه شون انسان کامل بودن. بله؟ از خود امام سجاد در عاشورا جز دو سه تا خبر هیچی نمیدونیم. بعضیا گفتن که چون بعد عاشورا فضای خفقان و دیکتاتوری اونقدر شدید شد که خود امام سجاد علیه السلام فرمودن دیگه 10 نفر هم دور ما جرأت نمیکنن بیان، 10 نفر دیگه نیستن، خودشونو زدن به اون را، شیعه و غیر شیعه، عالم و عامی، خودشونو زدن به او را، فرار کردن رفتن، میترسن حتی بیان سراغ ما. این تعبیری که بعد از سید الشهدا ما یک موج ارتداد داریم بعد کربلا، یک تعبیر دارن ارتداد بعد از پیامبر که اینا البته ارتداد فقهی نیست، مرتد بیشتر سیاسی است، یعنی تو مسئله حکومت و ولایت از خط پیغمبر برگشتن. گفتن ما پیغمبر رو دوست داریم اما حاکمیتی که پس از پیامبر همین مسیر رو عیناً بره، حالا رفت نرفت. سری بود دیگه، این میگفتن که پیغمبر هیچ کس رو برای بعد خودش تعیین نکرده برای حکومت. 4 تا خلیفه صدر اسلام اومدن هر کدوم به یه روش، با یک روش واحد نیومدن. اینکه اهل معنا بودن چه نسبتی داره با موضع اجتماعی و سیاسی، اینو باید از امام سجاد آموخت. اولا خود صحیفه سجادیه که میدونین راوی اصلیش جناب زید فرزند ایشونه، اون زیدی که قهرمان انقلابه و بعد از کربلا اولین و شاید بزرگترین قیام مسلحانه علوی علیه حکومت بنی امیه رو جناب زید کرد که شهید شد، بعد فرزندش یحیی که اونم شهید شد. این جریان شیعه زیدیه ادامه اینا. برادر امام باقر علیه السلام ایشون وجه نبرد مسلحانه رو و امام باقر سلام الله علیه وجه حفظ مقر اصلی فرماندهی جبهه علوی رو بدونی که مستقیم وارد جنگ مسلحانه بشن به عهده گرفتن. امام سجاد ای زید که به دنیا آمد از همون اول فرمودن این ایشون قرار جنبش عظیمی رو ایجاد بکنه و سرش بر سر نی خواهد رفت. سیف سجادیه که الان فرصت نمی کنیم به زیاد اشاره بکنیم، یک مانیفست سبک زندگی اسلامی است. در کنار وجه دعا، وجه استنباط سبک زندگی و سبک حکومت. از حدود کمتر از 10 تا دعا نزدیک 2300 اصل برای سبک مدیریت، سبک زندگی، خانواده، بازار اسلامی، روابط بین الملل و جنبش سیاسی مقاومت بر سر عدالت ذهن آمد و یادداشت کردم. اگر یک جمعی بنشینن کل صحیفه رو جدا از جنبه دعا که خودش اون مسئله بسیار مهم رابطه انسان و خداوند و شناخت درست هستی است که اصلا اصل اونه، ولی در ذیل او تو هر دعا ببینن ایشون چی از خدا خواسته، داره به ما آموزش میده با خداوند چگونه سخن بگیم و چی بخوایم و چی نخوایم. صحیفه سجادیه فلسفه تعلیم و تربیت، صحیفه سجادیه فلسفه سیاست، فلسفه قدرت، صحیفه سجادیه فلسفه دین بیان میکنه، فلسفه دین، صحیفه سجادیه فلسفه اخلاقه، صحیفه فلسفه حقوقه، صحیفه یک دور انسانشناسیه، یک دور خداشناسی و ارتباط انسان با خداست. ما فقط تو ذهنمون اینه که یه شخص مقدس یه چند تا دعا خونده، خب بقیه هم دعا میخونن. صحیفه سجادیه درس جهاد و مبارزه است. حالا بعضی جاها مثل اون دعایی که برای مرزداران کردن که در حال رزم با دشمنانن سر مرزها، که خدایا کاری کن که در لحظه ای که با دشمن روبرو میشن یاد دنیا، یاد خانواده ها، خانواده شون، بدهی هاشون، طلبکاری هاشون، اینا تو ذهنشون نیاد و اونجا فقط به تو بیندیشن، تردید نکنن و چه و چه. و اما خود ایشون یه نمونه جزو اسرای کربلا اینا رو آوردن اول کوفه. خب ایشون مریض بودن، بعضی خیاشون کل دوران عمرشون ایشون مریض بودن، امام زین العابدین بیمار، خیامون کلا بیمار بودن، همون چند یکی دو روز بیمار بود و این بیماری حکمت الهی بود که اگر این نبود قطعا ایشون هم شهید میشدن، این خط قطع میشد. یکی از جاهایی که از امام سجاد علیه السلام در کربلا نام برده شده اون وقتی است که ایشون به شدت تب دارن و بیهوش میشن گاهی، وقت تو خیمه هی صداهایی میشنون که یکی یکی مجاهدین شهدا میرن، رجز میخونن، شهید میشن، صداهای اینا رو گاهی میشنون. یه لحظه ای که امام حسین علیه السلام وسط قتلگاه هستن دیگه، خودشون موندن و خودشون و از هر طرف ضربه میزنن، اون لحظه ای که سید الشهدا فریاد میزنن هل من ناصر ینصرونی، کسی هست بین شما که تو این لحظه آخر بفهمه که اینجا نبرد چی با چیه و تجدید نظر کنه بیاد اینور. اونجا نقل شده که امام سجاد علیه السلام که در حال نیمه بیهوشی بودن و بدنشون میلرزید، پاهاشون میلرزید، جوانی بودن دیگه، طبق نقل هایی که میشه بعضی ها روایت های دیگه داریم که گفتن زیر 20 سال بودن، روایت های بیشتر قوی تر یکی 20 چند ساله بودن. تو اون شرایط نقل شده که ایشون به زحمت دارن بلند میشن در حالی که عرق میریزن و بدن میلرزه از شدت ضعف، دستشون رو میگیرن به یک نیزه ای که به عنوان عصا استفاده کنن و بلند شن. حضرت زینب سلام الله علیها میگن که کجا شما؟ ایشون میگن که نشنیدید هل من ناصر رو؟ حسین، امام حسین تنهاه، ایشون موندن و کمک میخوان، من نمیتونم با همی حالم حق ندارم اینجا دراز بکشم. در بعضی روایات نقل شده که ایشون نتونستن درست بیستن در این حد. خبر بعدی وقتی که اسیر میشن و کار تمام میشه به زنجیر میکشن، یکی دو تا مکالمه کوتاه از امام سجاد با اینا هست که قدرت محکم روحی و شخصیت امام سجاد علیه السلام تو همین دو تا کلمه معلومه. خبر بعدی تو کاخ ابن زیاده، اینا رو آوردن کوفه اسرا رو و تو اون وضعیت اونجا میان یکی یکی میبینن که بین اینا یک آفسریه که سنش بیشتره و اینا با تازیانه میاد میزنه رو شونه ایشون و میگه این کیه، چرا این زنده است؟ بهش میگه اسم چیه؟ ایشون میگه علی. میگه علی ابن حسین رو که کشتن که، گفت منم علی هم. بعد طرف میگه که اینا هرچی بچه دارن میزنن علی، علی اکبر، علی بزرگه، علی شماره یک، علی اصغر، علی کوچیک، علی اوسط، علی وسطی. میخواید نام علی رو و خط علی رو محو کنید؟ ما هممون علی، هممون رو بکشید. یه جمله که اینجا از امام سجاد نقل شده اصلا همین یک شعار کافیست برای شناخت شخصیت جهادی و حماسی و شهادت طلبی امام سجاد سلام الله علیه. این توهین میکنه به امیرالمومنین، امام سجاد جوابش رو میدن. این بر میگرده میگه زبان درازی میکنه، بزنین اینم حساب شو برسید، اینم بکشید. از زینب بعد اونجا اصلا میان بین امام سجاد و او جلاد قرار میگیرن، میگن بزنش ولی اول منو بعد اینا، هر دو ما رو با هم باید بزنی. یه جمله دارن امام سجاد خیلی زیباست، تو زنجیر شلاق خورده با تب و لرز سر شهدا، وضعیت رو تصورش هم سخته. اون یارو که داره میره، حالا به جایی که امام سجاد بگن که خب دیگه حالا خطر از بیخ گوشمون گذشت بذار بره، داره میره، امام سجاد میگن شما الان که گفتی منو بکشن، شما فکر کردی از نظر ما کشته شدن یک تهدیده؟ القتل لنا عاده، ما عادت داریم به کشته شدن، ما هممون کشته شدیم و خواهیم شد. یعنی تهدید کردی منو که اینو بزنیم بکشیم، فکر کردی نگران شدم، ما خوشحال شدیم. و کرامتنا شهاده، یعنی شهادت برای ما یه فرصته نه یک تهدید. شهادت برای ما میدان سردوشیه، ما رو داره میترسی، اون چیزایی که شما ها ازش میترسین ما بهش افتخار میکنیم، ما به سمتش میشتابیم. حالا من نمیدونم چجوری امام سجاد و ائمه ما رو یک عده غیر سیاسی و یا آدمایی که اصلا کاری به عدالت و سیاست و حکومت و جهاد و شهادت نداره، من نمیفهمم چجوری این همچی کاری رو میکنن. تنها مذهبی که تمام رهبراش کشته شدن، هیچ مذهب دیگه این نیست که، هیچ مذهب دیگه ای نیست که تمام رهبرانشو کشتن، فقط شیعه است، همشونو کشتن. آخریش هم که قائب قرار انقلاب جهانی را بندازه، کل دنیا رو به هم بریزه، چطوری میشه مذهبی که یک رهبرش مرگ طبیعی نداشته، یکیشون هم مرگ طبیعی نداشته، چطور میشه این مذهب رو بی ربط با سیاست و عدالت و انسانیت قلمداد کرد؟ خب این امام سجاد تو سخت‌ترین و بدترین شرایط، میدونین شرایط بعد از کربلا از شرایط خود کربلا خیلی بدتر و سخت‌تر بود. تو کربلا بحث حماسه و شهادته، بعد از کربلا بحث اسارته، باید تو سیبل ذلت قرار بگیری اما مظهر عزت باشی. سید الشهدا میدونین تو آخرین باری که داشتن میرفتن به خانوما و بچه‌ها و اینا گفتن که، نمیگم مضمون فرمایش چون اینه، نمیگم گریه نکنید، عجز نشون ندید، طوری رفتار نکنید که اینا احساس پیروزی و خوشبختی کنن، احساس نکنن شما پشیمان شدید. این توصیه سید الشهدا به ایناست. خب این همین یک جمله امام سجاد علیه السلام تو اون وضعیت خاص، تهدید کردی که الان بدن منو بکشن، القتل لنا عاده، اصلا این خط ثابت ماست، ما هیچ کدوم به مرگ طبیعی قرار نش بمیریم، همه ما کشته میشیم، عادت کردیم ما به این شیوه، ما تمام عمرمون در خانه جهاد و شهادت بودیم. و کرامتونه شهاده، کرامتی و عزتی بالاتر از شهادت نیست. حالا برو هر کار میخوای بکن. صحیفه سجادیه در اوج خفقانش، خفقانی که در زمان امام سجاد سلام الله علیه هست، به نظر من در زمان هیچ یک از ائمه این دور خفقان نبود. حتی زمان امام هادی و امام عسکری که کل عمرشون تقریبا توی پادگان نظامی بودن، ارتباطشون قطع بود و الا داخل اون پادگان یه آزادی هایی داشتن اجمالا. تو اون شهرک نظامی، شهرک ارتش بنی عباس که ابرقدرت جهان بود، دنبال بهانه میگشتن بقیه اینا رو بزنن و اجازه نفس کشیدن نمیدادن. وقت بخشی از همینا در قالب این دعاها مطرح میشه. سپاس خدای را، سپاس برای آنکه ما را در زمره یاران خود قرار دهد تا به افتخار شهادت با شمشیر دشمنانش نائل شویم. یعنی یکی از دعاهای سیف سجادیه، امام سجاد آموزش میدن به شیعه دعا بکنید که تو خط مقدم مبارزه با ظلم قرار بگیرید و تو این مسیر کشته بشید. و ایشون این دعا رو برای خودشون میکنن. امام سجاد خطش با امام حسین فرق میکنه. این تو بعضی منابع میگن اینو، میگن اخلاق امام سجاد با اخلاق باباش فرق میداشته. انگار اینا مسائل شخصی، خصلتای شخصیه. حمدن نسعد به فی السعداء من اولیائه و نسیر به فی نظم الشهداء به سیوف اعدائه. خدایا ما رو در ردیف شهیدانی که با شمشیر دشمنان تو کشته میشن، ما رو در ردیف اونا قرار بده. من به مرگ سرخ برم نه با مرگ زرد، چون خیلی ها فکر میکنن اینا قراره بمونن. همه میرن، بین موندن و رفتن انتخابی نیست، همه میرن. باید بین مرگ سرخ و مرگ زرد انتخاب کنی. اونایی که زمان کربلا نرفتن تا بعد 20 سال بعد 30 سال بعد همشون مردن. حالا جالبه، این نمیدونم شنیدین، یک کسی از این مجاهدین کربلا که تا دم در بهشت رفت برگشت. این ظهر عاشورا جزو آخرین افرادیه که دیگه همه شهید شدن. اینا از نیروهای دشمن زده چند نفر رو کشته، خودش هم مجروح شده، خونیه بدنش. میاد که کنار امام حسین میگه آقا به نظرتون چی میشه؟ امام فرمودن که روشن، همه شهید میشه. گفت که یادتون هست حاج آقا که من او اولی که میخواستم بیام به شما عرض کردم که اگر وجود من مفید به حال اسلام هست بیام، تا جایی که مفیدم باشم. اگر یه جایی دیدم وجود و عدم من، بود و نبود من اثری نداره، اونجا دیگه اجازه مرخصی به من بدید. امام حسین فرمودن بله یادم شما گفتی. گفت به نظرتون الان من اینجا باشم بمونم اثری داره دیگه؟ یعنی ممکنه شما پیروز بشین؟ امام فرمودن نه، ما همه شهید میشیم. گفت خب الان پس شهید شدن من چه فایده ای داره؟ من که آمدم و برای شهادتم آمدم و چند نفر از اینا رو کشتم، الان که شما میفرمایید دیگه کار تمومه، اجازه مرخصی میفرمایید؟ امام علیه السلام نمیگن نه، نمیگن بل، میگن تو محاصره میتونی مگه از این محاصره بری بیرون؟ گفت آره اونش من میتونم. برو. این رفت، این خیالش الان اسلام منتظر اونه، نمیفهمه که موندن در اونجا به نفع خودته. خدمت به اسلام نمیتونی بکنی، خدمت به خودت کن. این نگاهشون به شهادت. حالا این آدم رو بعد من تعقیب کردم تو بعضی منابع، این دو سه سال بعد به نظرم اینجور که یادمه مرد با یک مرگ مسخری، یعنی این وسط یک دو سال بعد عاشورا زنده موند. خودش هم آخریا به یک ذلتی افتاده بود. یه شعری داره این آدم، اهل قلم و شعرم بوده، یه شعریه که خلاصش خودش رو توبیخ میکنه، به خودش فوش میده، میگه مردی که کجا رو بگردی آمده که چی الان چیکار داری میکنی؟ با حسین میرفتم کجایی موندم اینجا. مدتی بعدش هم الان یادم نیست، با یک مرض همین مثل همین اسهال و چیزا مرد، یا با غرق شد یک جایی تو آب، یه چیزی از این مرگای خنکی که اغلب میمیریم ما اینجوری. خودش توبیخ کرد، خودش رو مسخره کرد، خودش گفت به خودش که خیلی نفهمی، خیلی بیلیاقتی، برای چی من اونجا رفتم یه حرف رو زدم؟ به تعبیر دیگه ای که وقت این کنش و واکنش های ایشانه، تعبیر دیگه از امام سجاد فرمودن جد ما پیامبر فرمود هیچ قطره ای بیشتر از قطره خون که در راه خدا، در راه توحید و عدالت به خاک می‌ریزه مورد توجه خداوند نیست. هیچ قطره‌ای مثل قطره خونی که به خاطر دفاع از توحید و عدالت ریخته میشه در راه خدا پیش خداوند ارزش و محبوبیت نداره. فرمودن تن به ظلم ندید، حتی ظلم شخصی. این حدیث امام سجاد، من اعتدی علی فی صدقت ماله فقتل فهو شهید. بی تفاوت نباید باشه بگه آقا هر کی به هر کی ظلم کرد تو دنیا، هر کاری شد به ما چه، نه غزه نه لبنان، جانم فدای خودم، تازه فدای ایرانم. دروغ میگن اینا، اینا هیچ کدوم تو جبهه نیامدن از ایران دفاع کنن. اینا تهش اینه که جانم فدای خودم، بعد میگن ایران قربان من، ایران فدای من بشه. اینا اینجوریان. امام سجاد میگه این که هیچی، حتی اگر شما کسی ریخته تو خونت، تجاوز کنه به حقت، به مالت، به ناموست، به کرامتت، از خودت دفاع کنی و کشته بشی، شهید راه خدایی، اهل بهشتی. اگر از ظلم فردی رفت بالاتر، ظلم اجتماعی شد، اونجا رو دیگه حق نداری بگی ببخشیم فراموش کن. ظلمای فردی رو میگن ببخش و فراموش کن، که خود امام سجاد میگن اگر یه آدم احمقی بهش ستم میکنه، این جبران نکنه ستمشو، بره جواب ستم رو با محبت بده، بگه تو به من آزار رسوندی، اذیت کردی، تو این کردی، به جاش به او خدمت کنه. قرآن بفرماد که کار بد کسانی که با شما بد میکنن با کار خوب جواب بدید، مقابله به مثل نکنه. این تو مسائل شخصیه، اما در مسائل اجتماعی که ظلم و فساد و تجاوز و غارت و اشغال، نگفتن که بزن. این تعبیر که از حضرت عیسی سلام الله علیه نقل میشه که اگر زد این طرف بگو این طرف هم بزن، این حرف اگر جعل نباشد غلط نیست، اما تو مناسبات شخصیه. شبیه ای ما هم قرآن داره صریح میفرماد بد بدی میکنن، تو برو خوبی کن. هم در روایت سیره هستن انبیا اهل بیت، هم طرف میامد فحش میداد، توهین میکرد، اینا لبخند میزدن، دعوتش میکردن، میگفتن غریبی مهمان ما باش، ولی که میدونه طرف نفهمه، آدم چیزی نیست و مسئله هم شخصیه. اما در برابر ظلم اجتماعی حضرت عیسی هم چنین حقی نداشته و چنین کاری هم نکرده، چنین چیزی هم نگفته. اصلا یه وقتی من با بعضی از این کاردینال ها و کشیش های خیلی مهم تو اروپا، تو سوئیس یک جلسه داشتم، گفتم در این که حضرت عیسی رو میخواستن به صلیب بکشن، ما و شما توافق داریم، بعدش اختلاف نظر داریم، اما سوال من اینه برای چی خواستن ایشون رو به صلیب بکشن؟ اگه یه آدمی است که هیچ تهدیدی برای هیچ کس نیست، فقط 4 موعظه معنوی و احکام شخصی کرده، برای چی بخوان به صلیبش بکشن؟ و یکم مسئله ولایت و حکومت چقدر مهمه. امام سجاد سلام الله علیه فرمودن که ان الله افترض خمسا ولم یفترض الا، بفرما خداوند 5 چیز رو به عنوان واجبات احکام مطرح کرده، اما یکیش از همه اینا مهمتره و مردم همون یکی رو ضایع میکنن و این باعث میشه او 4 دیگه هم زایش. چیه؟ فرمودن نماز، زکات، یعنی مازاد اموالتو که نیاز نداری باید بدی به خانواده های محروم، طبقات گرفتار، خدمت مادی و معنوی کنی به جامعه، صیام، روزه، بر شکمت مسلط باش، بر رفتارت. بعد میفرمان و ولایتنا، ولایت ما. بعضی ها میگن این ولایت به معنی محبته. پیغمبر گفتن که ولایت علی، ما قبول داریم، تبریک هم رفتن گفتن، اما ولایت به معنی محبت بوده، یعنی علی رو دوست داشته باشی، نه به معنای زعامت و حکومت. خب حالا این شیعایی که معتقدن مسئله ولایت فقط به معنی محبته، اصلا سر این قضیه با اختلاف نظری نبوده هیچ وقت. دعوا کی را میفته؟ دعوا وقتی که مسئله حکومت مطرح میشه. امام سجاد میفرمان نماز، روزه، حج، زکات، همه اینا واجبات مهمیه، اما پذیرش ولایت و رهبری ما، اینکه حاکمیت و زعامت دست کی باشه، ما یا اینا، معاویه و اینها، امثال تیپا، دعوا سر اینه. فعمل الناس به 4، مردم به او 4 عمل کردن و میکنن، همین الانش هم همینطوره. و استخفوا بالخامسه، او 5 که اصلش بود که حکومت، قدرت، زعامت دست کی باشه، سیاست در اختیار کیا باشه، ایره رهاش کردن، استخفوا، این رو خفیف شمردن، گفتن آره اون که خیلی مهم نیست بابا، اینا یه مسئله شخصی و قلبی و اینا مهم نیست، همون که از همش مهمتر بود. والله لا یستکمل الاربع حتی یستکملوها بالخامسه، به خدا سوگند نمازتون و روزتون و حجتون هم تمام نیست مگر اینکه تکلیفتون رو با مسئله ولایت و زعامت روشن کنید که جامعه اسلامی در اختیار چه کسانی باید باشه، کیاد بر مردم بر مسلمین حکومت میکنن و چگونه حکومت میکنن. و الان شما بدونید ولایت و عزاداری و اینا رو مخالفی نداشته. اولین کسی که نشسته زار زار گریه کرده در برای امام حسین عمر سعد بوده، نقش شده دیگه، میگن با صدای بلند گریه که وقتی خودش زد دستور داد کشتن، خودش هم نشست گریه کرد، در منابع نقش شده اونقدر گریه کرد که ریشش خیس شد. اولین مجلس عزاداری رسمی تشریفاتی محترمانه برای امام حسین هم یزید گرفته تو شام، چند تا مسجد گفت قرآن توضیح کنه، بعدم گفت همه قرآن بخونن، هیچ کس حرف سیاسی نزنه، فقط قرآن بخونیم ثوابش رو به اهدا کنیم به روی امام حسین. خب همین الان مگه این خط این فکر مگه همین الان جهان اسلام؟ نه، هم بین خود ما شیعه ها مگر نیست؟ الان تو همین ایام همش هر چی میگن اغلبش اینه، ما بریم شفا بگیریم، آقا مشکل ما رو حل کن، ما برات گریه کردیم تا بیا مشکلات ما رو حل کن، همش باز آخرش قرار یک چیزی به ما بدن، قرار نیست ما خطی پیدا کنیم دنبال اینا حرکت کنیم. منبرات و مدعیات تو همین تلویزیون توی ایام جای دیگه هر جا میری، او البته او خیلی با ارزشه، ولی اصلا اون نیست مسئله، دعوا سر اون نیست، او رو که قبول داشتن. همین مردم کوفه همشون گریه کردن برای از زینب، صدقه آوردن، نون و خرما و اینا دادن به بچه‌هایی که اومدن. از زینب رو کرد به بچه‌های کوچیک، گفت که دست نزنید، دست نزنید. بعد رفتن نقل شده از زینب این خورما و آب و این نونایی که من آورده بودن برای بچه ها، برداشت پرتاب کرد طرفشون، گفت ما بچه های پیغمبریم، ما صدقه از کسی قبول نمی کنیم، شما مثل گلی هستید که در پهن رویدید، شما مثل او پیرزنی هستید که بافت دوباره باز می کرد، شما گاو چند من شیرده این، شما مثل او قبر و گوری هستید که بیرونش رو آراستن نقره‌کاری و سفیدکاری کردن شیکه، داخلش پر عفونت و کرمه. صدقه میارید به ما میدید، برای ما داری گریه میکنی، همش برای خودت میخوای که نه عوضش ببین ما شما رو دوست داریم براتون گریه میکنیم. بعد بعضیا میخوام بگن اینا خیلی با محبت بودن. چند وقت پیش مدعی داشت میگفت، گفت یک عرق‌خور خانم بازی بود، رفته بود مشهد، روبروی گنبد واستاد و سلام کرد، یک زیارت گفت آقا شما خودت غریب بودی، غریب الغربای، منم غریبم، ما هر روز بالاخره یه چند تا استکان مینداختیم بالا و مواد و منقل و اینا هم بود و اینا، اینجا غریبم، غریب نوازی کن. داشت گفت از حرم اومد بیرون، گفت فلان یکی زرد دوشش، گفت داشی یا بابا هم عرقسگی است هم بساط جوره و فلان اینا. چقدر امام رضا یا امام حسین چقدر مهربانن، میگه برگشت رو به گنبد به امام گفت که داداش خیلی مردی، خیلی لوتی، واقعا که مهمانداری، حق میزبانی رو ادا. به این میگن امام. عزاداران که ربا خورن، هیئت عزاداران اختلاسچیا، هیئت عزاداران عرق خور، هیئتی دوست دختر پسرا دست هم دیگر گرفتن تو بغل هم دیگه سینه میزنن میرن. خب اینا هم مذهب دیگه، کسی رو دفن نکنید. بله کسی رو دفن نکن به شرطی که او بیاد سراغ دین، نه که سراغ تو زیر علم تو بیاد همون کارهایی رو بکنه که شما به خاطر مبارزه با او کارا کشته شدین. حساب شخصی با امام حسین و ائمه برقرار کردن که آقا من اصلا به خدا و اسلام و توحید و عدالت و قسط کار ندارم، من هوا تو دارم برات گریه میکنن، تو هم هوا همه داشته باش، معامله. اصلا اینا هیچ ربطی نداره به خط و تفکر اینا، ظاهرش خیلی مقدس مآب، آقا نخ ببند به گردن، ریسمون ببند، شم روشن کن، فلان، هیچ کدوم از اینا در سنت اهل بیت نیست، هیچ کدومش نیست. از بودایی ها، هندوها، مسیحی ها اینا یاد گرفتن. یک درختی نخ میبندن تو بازار، ریسمون، پارچه درخت، همونجور مقدسات هم برش میشن، اصلا هیچ حرفا نیست. وقت اینا همه رو میگن برای که اصل مسئله رو نگن. اصل مسئله تربیت انسانه. آماده کردن انسان برای لقاء الله، اونا رو کار ندارن. خب امام سجاد میگن تمام عباداتتون، تمام عباداتتون به شرطی ارزش داره که مسئولیت اجتماعی خودتون رو برای در برابر دین خدا و خلق خدا درست ادا کنید، و شما همون رو بدش میکنین، مسئولیت اجتماعی، مسئولیت نسبت به فقرا، نسبت به گرفتاران، نسبت به تنها مانده ها. حساب اقتصاد و بازار و درآمدشون رو از حساب مذهبشون جدا میکنن، جداگانه میرن زیارت و عزاداری و توسل و اینا، جداگانه تو بازار تو کار اقتصادیش کلا برداری میکنه، هر دورم با هم میگه قابل جمعه. امام سجاد علیه السلام اینا همه وسیله بود، هدف آدم شدن بود. این تعبیر امام سجاد حق المال، فهمودن این ثروت سرمایه یه وظائفی برای شما ایجاد میکنه. حق مال بر شما یعنی وظیفه شما در برابر سرمایه و ثروت، یعنی حق المال یعنی مسئولیت های اقتصادی شما. اگه شیعه ما هستید چیه؟ فلا تأخذه الا من حله، از کجا آوردی؟ امام سجاد میگه اگه به این سوالات جواب درستی ندید شیعه ما نیستید، ما شما رو مسلمان هم نمیدونیم. مسلمان فقهی هستید، مسلمان فقهی میدونید شناسنامه یه تا بهشت زهرا به در ما میخوره، تا بهشت زهرا، از بهشت زهرا به اوور به این شناسنامه هایش کس دیگه نگاه نمیکنه. اونجا خیلی از مسلمین کافرن، جزو کفار محشور میشیم. اینا همه آیات سری قرآن و روایاته، ولو ببرنمون کنار خود امام رضا علیه السلام یا کنار سید شهدا دفنمون کنن. امام سجاد مسئولیت اقتصادی شما اگه مسلمان بشی اید، لا الله تأخذه الا من حله، حق ندارید از هر راهی که پول در میاد پول در بیارید، حق نداری از طریق قاپیدن حقوق دیگران، بدبخت کردن خانواده های دیگری ثروتمند بشی. در اقتصاد مشروع و نامشروع داریم، درست و نادرسته، به هر قیمت هر ثروت تو منطقه ما نیست، باید از راه مشروع با زحمت کشی به همون اندازه‌ای که حق داری در بیار، و به همون اندازه که پول میگیری یا حقوق میگیری باید کار کنی. هر کس پولی دریافت کنه در ازاش خدمتی به همون اندازه به جامعه اسلامی نکند، او پول حرامه، چه از سنخ ربا، غصب، احتکار، کلاهبرداری، گرانفروشی، که این همه یعنی مفخوری، یعنی پولی که میگیری بیشتر خیلی از کاری که میکنی یا اصلا کاری نکردی، چه از طریقی که کارتو درست انجام ندی. الان شما هر کدومتون یک مسئولیتی رو اینجا داریم، ما هر کدوم یک کاری رو قبول کردیم، در ازاش ما یه حقوقی داریم میگیریم. اگر او کاری که من پذیرفتم بلد نباشم یا بلد باشم ولی درست انجام ندم، پول حرام دارم میبرم خونم. حالا اگه این رو همه رعایت کنن شما ببین چه اتفاقی میفته. یعنی ما 4-5 میلیون کارمند داریم و خانواده ها میشن 20 میلیون، تقریبا یک چهارم ملت ایران حقوق بگیره دولت هست. تو دنیا هم فکر نکنم غیر از ایران جای دیگه اینجوری باشه. اگه همه این ماها درست کار بکنیم و میکردیم که مشکلات نبود. تو بازارش هم همطور میگن که از ما نیستید اگر براتون مهم نیست که از کجا داری پول در میاری اینقدر. تو واقعا به همین اندازه زحمت کشیدی تو بازار، تولید ثروت پس حساب شده، از کجا داری، از کجا آوردی؟ دوم میفرمان ولا تنفقه الا فی حله، سوال دوم کجا مصرف میکنی پولو، کجا داری خرج میکنی، چرا، چقدر. اگر برای تأمین نیازهای خودت و خانوادت، کمک به دیگران، مسئله بهداشت، سلامت، مسکن، رفاه نسبی، حتی تفریح و سرگرمی سالم، ایناست، اینا مصرف درستی. مازاد برو مهمان پذیری، خدمت به محرومین فلان. اما اگر چندین برابر نیازت پول داری، اصلا فرض کن به روش مشروع هم به دست آمده، اما مصرفش، الگوی مصرفت نادرسته، بیش از نیازت داری مصرف می‌کنی، نابود می‌کنی، رفتی تو خط تجملات و عیاشی و رقابت و تکاثر و اینا، بازم از ما نیستی. ببینید چقدر از ما بودن سخت میشه. میگن شما به بزرگان، اصحاب، حفاظ و علماء و دین و قرآن توی منا، میفرمان شما هرچی احترام دارید به خاطر خدا و دینه، مردم به خاطر خدا به شما احترام میگذارن، شما خودتون چرا به خدا احترام نمیگذارید؟ چرا هر وقت منافع خودتونه نعره میکشید، هر وقت مصالح امت و ضوابط مکتبه نفستون بیرون نمیاد. اما حق الضعفا فزیعتم، حق طبقات محروم رو ضایع میکنید و براتون مهم نیست که گشنن، بیچارن، مریضن. و اما حقکم به زعمکم، اما اون چی که به نظر خودتون حقتونه که حق شما هم نیست، خودتون برای خودتون حق میتراشید، او که به خطر میفته نهره میکشید. امام سجاد فرمودن که حق ندارید از هر راهی ثروت آمد خوش آمد. بعضی ثروت ها راحت هم ممکنه بیاد به سمت تو، نباید بگیری، نگی هر پولی از هر به هر شیوه آمد خوش آمد. بخشی از پولا رو بگید من اجازه نمیدم وارد زندگی میشه، ولو مشکلات دارم. دو، حق نداری هر چی داری ولو مشروع هر طور مصرف بکنی. مصرف باید حساب شده باشه، معقول، مشروع، اعتدال و عدالت. ولا تحرفه ام مواضعه، ثروت پول سرمایه یک فلسفه‌ای داره. ثروت و اقتصاد رو از فلسفه خودش، از جایگاه خودش خارج نکن. یعنی معنای اقتصاد، معنای سرمایه رو تغییر نده. ثروت برای چی اصلا؟ پول برای چیه؟ برای اینکه نیازهای ما تأمین بشه در دنیا، یه اعتدال و آرامشی داشته باشیم، بتونیم رشد کنیم. فهمود از این ثروت علیه انسانیت خودت استفاده نکن، جایگاهش رو عوض نکن. پول ابزار رشد باید باشه، پول رو تبدیل نکن به ابزار سقوط خودت و دیگران. معنیش اینه از موضع خودش منحرفش نکن، از اون ماهیت خودش بیرونش نیار، از پاشنه بیرون نیار. لا تحرفه ام مواضعه، یعنی ثروت، سرمایه، اقتصاد یه موضع و جایگاه خاصی داره، معنا و فلسفه خاصی داره. از فلسفه خودش بیرونش نیا، منقطعش نکن. ثروت و اقتصاد رو تحریف نکن، جاشو عوض نکن، کارکرد پول رو تغییر نده. پول کارکرد درست داره، کارکرد نادرست. چقدر این کلمه ها دقیق و ظریفه. اصلا همین خودش یک چند تا نکته مهم در حوزه فلسفه اقتصاده. ولا تشرفه ان حقائقه، اقتصاد، ثروت، پول یک حقیقتی داره، یه ماهیتی داره، ماهیتش رو تغییر نده. پول باید به اون سمت بره، سرمایه و اقتصاد، جهتش رو عوض نکن. ثروت به نفع انسان باید باشه، علیه انسان به کار نگیر. بعدم فرمودن ولا تجعله اذا کان من الله الا الی، اون چه که دارید ندارید، هیچی مال شما نیست. کان لله، هر چه دارید مال اوست، شما مالک هیچی نیستی. بعد میگه که قرآن که میگه انا لله، ما خودمونم مال توییم. انا لله، ما مال خداییم. آخر خطم انا الیه راجعون، تای خطم باز خداست. امام سجاد میفرمان که شما خودتون مال خدایید، چطور اموالتون مال خودتونه؟ همین مال حلال، همین لباس تنت، حالا یکم جلوتر اصلا بدنت، امام سجاد میگن بدنت هم مال خودت نیست که. بدنت ما به تو دادیم، مگه تو این بدن رو درست کردی؟ ننه بابات هم درست نکردن. یه تعبیر قشنگ دارن، میگن شما اصلا نمیدونین تو بدنتون چه اتفاقاتی داره میفته. مگه چشم تو به فرمان تو داره میبینه؟ مگه خون تو بدنت به فرمان تو داره حرکت میکنه؟ مگه تو به قلبت اجازه دادی که بزنه، کی بزنه، کی وایسته؟ اصلا تو کاری نیستی، این بدن مال ماست، ما دادیم در اختیار تو، خودت هم مال مایی. بعد چطور فکر میکنی اموالت مال خودته؟ ببینید چه نگاهی داره امام سجاد علیه السلام به مسئله مالکیت. یعنی تمام مالکیت ها اعتباری و قراردادیه. مالکیت حقیقی، ما مالک هیچی نیستیم حقیقتا، مالک فقط اوست. میگن حالا که مالک فقط اوست، هر چه داری فقط باید در مسیری که او گفته صرف کنه. لا تجعله، سرمایه، قدرت، ثروت و قدرت اقتصادی رو قرار نده و مصرف نکن. اذا کان من الله، وقتی که همه چیز مال اوست، از خداست، الا الی، جز به سوی او و در مسیری که او گفته فعالیت اقتصادی مصرف و خرج نکن تو اون مسیر. و سببا الله، پول بد نیست، پول شر نیست. میفرمان پول خیر است، پول سبب الله، یعنی تو با اقتصاد، با ثروت، با قدرت، با علم تو میتونی به سوی خداوند حرکت کنی، نزدیک بشی، تقرب پیدا کنی، تکامل پیدا کنی. میتونی هم با این پول از خداوند پشت به خدا حرکت کنی. معمولاً این پولی که سبب الله، این سبب الشیطان قرار نده. امام سجاد علیه السلام فرمودن ایمان یک علامتش آمادگی برای فداکاری و گذشته. هر کس مذهبی و مؤمن است اما حاضر نیست از جانش، حتی از مالش، از آبروش، از هیچی نمیگذره. به تعبیر امام حسین مردم همه مذهبی هن، منتها دین در حد همی ورور لعقون علا السنته هم. یعنی ماها زبانمون مذهبیه، ادبیاتمون مذهبیه، لباسامون مذهبیه، کلمات و جمله هامون مذهبیه، خودمون مذهبی نیستیم خیلی همون. امام سجاد میگن مذهبی مؤمن اون کسیست که قدرت فداکاری داره. چقدر فداکاری؟ همونقدر متدین مؤمنی، بقیهش بازیه. چقدر حاضری از یک سودی بگذری، از یک شهرتی، یک ریاست و قدرتی که نادرست بگذری، چقدر حاضری خطر کنی، بگی من الان وضعم خوبه ولی موقعیت خودم رو به خاطر یک حق به خطر مندازم. به همون اندازه که خطر می کنید، به همون اندازه که ایثار می کنی، گذشت می کنی، به اون اندازه که می بخشی و می دی مؤمنی، نه به اون اندازه که می گیری و می خوری و می خوای. مؤمن، معیار مؤمن، ترازوش کیه؟ علی بود. اول من شرا نفسه لله علی ابن ابی طالب علیه السلام. نخستین کسی که جانش و همه چیزش رو فروخت یک جا به خدا، همون اول همه چی رو معامله کرد، گفت خدایا جانم، آبروم، مالم، سلامتیم، جوانیم، بازوم، ذهنم، زبانم، همه مال تو. امام سجاد فرمود از معیار و ترازوی ایمان علیست. و اول کسی که خودش به جای پیامبر، خبر رسید که جبریل اعلام کرد بعد پیامبر که میخوان بیان امشب ترورت کنن و همه قبائلم با هم همدست شدن که بیان بزنن، فکر کردن شما رو بزنن دیگه تمام. میفرمان امشب کسی اینجا باشه که اینا نفهمن من رفتم، یعنی تو خونه از پشت پرده هی رفت آمد اینا که انگار پیغمبر هستن و پیامبر باید حفظ بشن. علی بن ابی طالب میگه من که کی نفس پیغمبره؟ مباهله. جان پیغمبر کیه؟ زنانمون، فرزندانمون و خودمون رو بیاریم. خود منم علی. علی اولین کسی بود و بیش از همه کسی بود که خودشو بارها فدا کرد، رفت که کشته بشه تا دین بمانه، تا پیغمبر بمانه. اول من شرا نفسه لله، اول کسی که خود را به خدا فروخت علی بود. بعضی هم بودن آقا امام زمان کی میاد؟ فرمودن هر وقت بیاد. شما ای در ادامه همون فرمودن من ثبت علی ولایتنا فی غیبت قائمنا. شما فکر نکنید حتما باید عصر ظهور باشید، باشیم بهتره، اما فکر نکنین اون هدف. شما در عصر غیبت میتونید پاداشی به داشته باشید که اونایی که در رکاب امام زمان در عصر ظهور هستند حتی اینقدر پاداش بعضیشون نداشته باشن. میدونین اینو پیامبر وقت گفتن اینایی که در عصر غیبت که نه ما رو دیدن نه مهدی رو خواهند دید، این وسط، یعنی همین زمانهای ماها، این وسط تو مسیر بمانن، اینا هر کدومشون معادل با 50 نفر از اصحاب منن. دور آتش نشسته بودن، فرمودن که اینا اخوانی. ما اصحاب گفتن آقا مگه ما برادراتون نیستیم؟ فرمودن شما اصحاب منید. گفتن پس برادراتون کیان؟ فرمودن کسانی که مرا ندیده ایمان میارن. ما رو ندیدن ولی قبول میشنون، قبول میکنن و ایمان دارن، تا پای همه چیزم میستن و مهدی هم ندیده قبول دارن. اینا شما میبینید ما رو ایمان میارید، اونا نمیبین، ندیده ایمان آوردن. اونا هر کدومشون 50 تای شما هن. اینجا میفرمان که هر کس تو خط ما بمانه، مسیر توحید و عدالت رو به وظائفش عمل کنه، فی غیبت قائمنا، در عصر غیبت، اعطاه الله، خداوند به او عطا خواهد کرد اجر الف شهید، به هر کدومتون پاداش 1000 شهید، از شهدای بدر و احد داده خواهد، مثل شهدای بدر و احد. یعنی هر کس تو عصر غیبت، مثل الان امام سجاد میگن تو مسیر درست باشه، سعی کنه اقتصادش سالم باشه، اخلاقش، موضع سیاسیش، اجتماعیش، به وظیفش عمل کنه، خودشو مالک هیچی ندونه، هر کدومتون پاداش 1000 شهید، 1000 برابر شهید بدر و احد پاداش دارید. اینم حرف امام سجاد که هم یه امید بزرگی است برای کسایی که تو عصر غیبتن. میگن ما که زمان پیغمبر و امام و ائمه نبودیم، زمان امام زمان هم که نیست، این وسط بدبختی است. از امام سجاد میگن عصر غیبت عصر ناامیدی و مفتخوری و راحت طلبی و توجیه نیست، که آقا ما هیچ کار نمیکنیم تو امام زمان، خودمون اصلا وظیفه‌ای نداریم. امام سجاد میگن اتفاقا اگر اونجا تو عصر غیبت شما مؤمن و مجاهد و انقلابی و عدالت‌خواه و فداکار باشید، سالم باشید، هزار برابر شهدای بدر و احد پیش خداوند پاداش دارید. این جمله هم پس این دقت بکنید، امام این دیدگاه رایجی که میگه از عصر غیبت هزار و خورده ای تا الان، از این به بعدم این وسط اصلا هیچی نیست، ارزش نداره، اینا مهم نیست، اینا اصلا ما وظیفه‌ای نداریم. این حرف ظاهرش هم با تجلیل از ائمه است که امام معصوم چون نیست پس این زمان ارزشی نداره، ما اینجا مهم نیست اصلا. امام سجاد میگن خیلی مهمه، عصر غیبت فوق‌العاده مهمه و پاکماندن در این دوران، پاکماندن شما هزار برابر پاکماندن شهدای بدر و احد ارزش داره، چون اونا خود پیامبر رو دیدن و فداکاری کردن. و السلام علیکم و رحمت الله. هر کس اشکالی به امام سجاد داره بگه که من جواب بدم. اعتراضی به امام سجاد کسی نداره؟ سلام علیکم. ها؟ سند کدوم حدیث؟ اینا چند تا حدیث بود؟ آخریه شو باید بیاد شب بیا بهت بگم. منظورم عصره، ببخش اینجا توی یادداشتم من ندارم، ولی منبعش رو بیاد من بهتون میگم. بالا این کتاب روایات امام سجاد، ذهناتون از بس خرابه، من منظورم از شب عصر بود. روایات امام سجاد، یک چیز به نام موسوعه امام سجاد سلام الله علیه که تقریبا کل روایات ایشون در اونجا هست، این اصلش از اون کتابه، اما حالا آدرس دقیق و صفحش اینا رو بعد بیاد بهتون بگم.